тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳод мекунем. Имрӯз 20 июн аст ва дар барнома ин мавзӯъро дорем. Имсол даҳон мусулмони аз 40 сола ҷавони тоҷик натавонистанд худро барои адои маросими ҳаҷ сабти ном кунанд. فعالان دوشنبه به خاطر حمایت از جانوران بی‌صاحب به عنوان شهردار رستم امام‌علی مراجعه‌نامه ارسال کردند.
نو حلقه‌ای که با حلقه سگا داشته در آنجا می‌قپانم نگاهداری می‌کنم.
و خوش آمدید به دکان گفته مرده که مؤلفش را در سراسر جمهوری مشهور کرده است. حکومت توجیکستان میگویند 5 محبوس توجیک محکوم به قتل در زندان‌های چین میتوانند از اعدام رها شوند، به شرطی که حکم قتل آنها تا 19 ایول زمان تطبیق شرطنامه مبادله محکوم شده‌ها به اجرا ندارد. شرطنامه سال 2014 به تصویب رسید، ولی سند نهایی را دیروز سفیر توجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجی چین امضا کردند. تبادل محکوم شده‌های توجیکستان و چین در حالی است که در اوایل ماه روان پرزیدنت توجیکستان امام‌علی رحمان با سی جین پین پرزیدنت چین در استانه توصیه همکاری های میانی دو کشور را بررسی نمودند. فعلا 15 نفر شهروندان توجیکستان در زندان های چین قرار دارند. حسن یوسفوی 51 ساله یک تن از زندانیان توجیک را سال گذشته در چین با جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کردند. ده شهروند توجیکستان که سینشان به 40 نرسیده است امسال نتوانستند خود را برای ادای حج ثبت نام کنند. بنا به یک قراری حکومت که مورد اجرا قرار دارد، تنها افرادی از 40 سال بالا حق ادای حج را به دست آوردند. منابع کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی توجیکستان گفتند که این تصمیم خیلی بر وقت از طرف حکومت گرفته شده، حالا مورد اجرا قرار گرفته است. سال 2010 مقامات گفته بودند که حج تنها به ساکنان از 18 تا 80 ساله اجازت است. بعدن در سال 2015 این رقم را تا 35 بالا بردند. همکنون تنها افرادی از 40 ساله بالا حق ادای حج را دارند. هر سال از توجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خود می روند. توجیکستان امسال 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی را تجلیل میکند که به جنگ خونین و خرابیاوری شهروندی خاتمه داد. حالا باری دیگر در یک کلافه مخصوص نگاه میاندازیم به جنگ و صلح توجیکان که از کجا شروع شد و تا به کجا کشید.
20 سال پیش پایتخت توجیکستان میدان جنگ بود. نیروهای طرفدار دولت شهر را از مخالفین گرفتند. جنگ داخلی 5 سال دوام کرد و 100 هزار نفر را به هلاکت رساند. بیش از 1 میلیون نفر بی خانه و جای شدند.
حالت بسیار مشکلی بود. حالت ناگواری بود که واقعا نیروهای گوناگون رو بروی حمله افتادند و طبیعی است که بین اونها تیرپرانی و کشتار و قتل و هر گونه حادثه های جنگی روی می داد.
اصلا مناقشه ماه می سال 1992 آغاز یافت. مخالفین اسلامی استعفای پرزیدنت تاجیکستان را طلب کردند. پرزیدنت کمونیست به استعفا مجبور شد. وزیران و وکیلان از پایتخت گریختند و در خوجند جمع شدند. در خوجند امام علی رحمانوف رهبری نوی کشور انتخاب گردید. در جنگ های پراکنده 25 هزار سرباز روسیه از رحمانوف حمایت می کردند. شماره قربانی ها هم از طرف آشوبگران هم از سوی نیروهای رو به حکومت زیاد بود. مردم آسایشته نیز زیاد قربانی داد.
مرده که خدمت در هم در خونم نگون است من بستن در بچه من در دو در همه خوش ها تپیدن پیستن خوش ها شکستن دندونش لط کن شکستن میونش شکستن همون که مرده است.
سال 1994 در انتخاباتی که از سوی مخالفین بایکات شد، امام علی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان انتخاب گردیده سرقانون نو به تصویب رسید. هرچند شکایت ها در مورد زیاد بودن تقلب در انتخابات جای داشت. ماه دکبر سال 1996 جانب های درگیر تاجیک در مسئله تشکیل کمیسیه مصالحه ملی به موافقت رسیدند. بعد 6 ماه سازش صلح را به امضا رساندند. جنگ شهروندی تاجیکستان خاتمه یافت. سال 2015 یگانه حزب مخالفین منع شد.
اجتماعی رو شما می توانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. همچنین تا روز 27 ایون همه روزه گزارش های نوی مربوط به این موضوع در وبسایت بخش توجیکی رادیو ازودی گذاشته می شود. رو میاریم به موضوع دیگر. یک گروه از فعالان و ساکنان شهر دوشنبه به خاطر حمایت از جانوران بی‌صاحب به عنوان شهردار رستم امام‌علی مراجعه‌نامه ارسال کردند. ضمن این مراجعه‌نامه در اساس گزارش خبرنگاران رادیوی آزادی نوشته شده است که از کشته شدن بیش از 300 سگ بی‌صاحب و بیمار در یک ماه اخیر قصه می‌کرد. حالا این گزارش رو پیشنهاد شما می‌کنیم.
در این چاه های پرتابگاه شهر دوشنبه سگ های به گفته مسئولین به صاحب و به ما را می پرتایند.
365 دونه سگ.
سمندر هر صبح سگ ها را قبول می کند. در یک ماه اخیر 365 سگ را آوردند. اکثرا به گفته سمندر جسد سگ ها را می آورند.
ما قید میکنیم نوبتداری بلو را زنگ میزنیم. در چی پرتابی بلو همچه یمه ها هستن در یمه ها پرتابی میکنیم.
عادتاً زنده میبیارن سگو؟
نه سگو را میپرانن بعد میارن. در هم بسیم جای پراندن دارن در هم جای میپرانن بعد میارن.
مسئولیت جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب و بیمار از خیابان‌های شهر و مؤسسه‌های استفاده برای راه‌های ناحیه‌های پایتخت برداشت دارند. آنها با جلب گروه شکارچیان از ساعت 3 شب تا 5 صبح در کوچه و خیابان‌های دوشنبه سگ‌ها را بازداشت می‌کنند. طبق قاعده سگان بازداشت شده تا 3 روز در نقطه‌های مخصوص نگهداری می‌شوند.
نه سرجن نگهبانی سگ‌های حیوانات دایره به نظاره اونا حلقه‌ای که با حلقه سگو از داشته در همجا میکنم میکپن و نگاهدار میکنم. همین سگی که دهنبان نداشته باشد، اشنیک میگن گردنبان نداشته باشد و نداشته باشد، سگی دایدوی صبح میخورد.
میان ساکنان بحث و نگرانی ها در رابطه با پراندن سگ ها زیاد شده است. مسئولین در این رابطه صحبت نکردند، اما ساکنان میگویند خود شاهدی مناسبت بی‌رحمانه با جانوران بودند.
به اندیشه ما مناسبت انسان دوستانه با جانوران در تربیه نسل نو خیلی مهم است. ما میدانیم که تأسیس پناهگاه های اجتماعی برای جانوران آسان نیست. اما ما امیدواریم این پیشنهاد ما دستگیری میشود و ما با جلب اختیاریان از میان خوانندگان و دانشجویان این کار را خواهیم کرد.
مسئولین میگویند حالا بجز از انتقال سگان و جانوران بی‌صاحب به پرتابگاه دیگر راه ندارند و اگر آنها را بیرون نبرند خطر حمله به انسان ها و باعث افزایش بیماری های هاری می شود.
اساسا کودکان، برای چه کودکان؟ چون که بسیارتر کودکان به سگو نزدیک می شوند و ویو را دوستداری می کنند، بسیارتر ویو کمتر معلومات در برای خوف سرایتی این بیماری و دیگر بیماری را دارند.
این واکسن هست که پولکی
خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی کشور در یک سال 12,000 حادثه حمله سگ‌ها به انسان‌ها را ثبت کرده است. در یک سال تا 15 نفر در پی گزیدن سگان می‌فوتند. به گفته متخصصان اکثراً در سر زدن چنین حادثه‌ها هم خود آدمان گناهکارند، چون در نگهبانی جانوران بی‌مسئولیتی می‌کنند.
بدبختی در چی است؟ مردم می‌روند از بازار خودشون برای بچه‌ها یک سگ بچه می‌خرند، می‌بیورند یک روز بازی می‌کنند دو روز، لیکن سگ بازیچه نیست و سگ که مود به خانه می‌بیوریم و بی‌ترتیبی‌های زیاد می‌کند تو میدان است. دارو بدیل مردم میزنند، اونا بیرون میکنند از خونه، دف میکنند، میپرتوند به کوچه. از همینجا افزایش سگوی دایدو از همین است. از تولد شوی سگچه در بیرون نه، این به نظر کم میرسد.
مسئولین میگویند آنهایی که نگهداری جانوران را برداشت میگیرند باید تمام قایده های بخطری نگهداری را رعایه کنند و سر وقت ایم کرده شود. شادمان یتیم، زرنگیز نوروز شاه، آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. دیروز برای اولین بار خودمانی فرودگاه کابل 60 تن میوه و سبزیجات و دورووری را توسط هواپیما به هندوستان فرستادند. مقام دورانی افغان میگویند همین طریق مال و کالای برابر به 5 میلیون دلار برای هوایی بدون عبور قلمرو پاکستان به هندوستان رفت و آمد خواهد کرد. در مراسم با تنتنه افتتاح خط سیر افغانستان و هندوستان، پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اشتراک داشت.
امروز این کوریدور تنها به ذات خود مهم نیست. طریقی که کوریدور ایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما با هم کار کنند که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدل کنند.
شرکت های هندی اسنای بازگشتی و پیمو مواد خام را برای کارخانه های افغانی و دورووری را برای مردم این کشور میبرند. برمیگردیم به تاجیکستان. تقریبا 3 سال پیش استفاده پای در همه یکی بوره و کلی سابق را در نویه شمزین شوهین به قهرمانی شبکه اجتماعی و یوتیوب تبدیل داد. نواری نورالو اسلامف که تلاش داشت از مشکل هم دیاغونش و عاقبت های سیل حرف زند بحث گرمی را به پخی زنده بود. نورالو اسلامف میگوید این صحبت که سمت زندگیش را تغییر داده صفی دوستان را بیشتر نمود اکنون او را صاحب دکان تجارتی نیز کرد. مومین احمدی موضوع را ادامه میدهد.
نون فامیلی ما اسلام نورالله برگادری همی قشلاق دپتات همی قشلاق بودیم. ما همی خیلی اودیسو شیدم خیلی چی شیدم همی خیلی نور دقل دیدیم نون موشید گفته مردک.
نورالله اسلامف ساکن دهه پیستمزار ناحیه شمس‌الدین شاهین را نوار صحبتش در شبکه‌های اجتماعی معروف کرد.
فقط خوردنی مایده کلونای ها گفته مردک خیلی انا می خیلی تمام دو مون دیگه رفت ای پایناز گفته مردک ده بوندای شکرانه پروردگار.
این نوار از صحبت او با خبرنگار تلویزیون کلوب درباره پیامدهای آفت طبیعی ماه اپریل سال 2014 در این دهه بود.
گفته مردان اینا روامون ایلا کردن گفته اینا با پلتکا با چی تامین میکنن خیمه های نو تامین میکنن. گفته مردک ما از جمهوری تاجیکستان میناداریم که
گفته مردک دیگه نگو.
رمضان نصرالدین زاده خبرنگاری تلویزیون کلوب این نوار را زمان ثبت کرد که نورالله اسلامف همچون وکیل دهه او را در محل آفت زده همراهی میکرد.
اشاره کردیم که صحبت شروع میکنیم و اکای نورالله وقتی که ما همین بلنگویه که به نظرش گذاشتیم سوال کردیم در نخو سوال سخن رو از گفته مردک شروع کردن.
35 کیلو سپردیم.
نورالله اسلامف کاربر فعال اینترنت نیست و از پخش نواری صحبتش دیر آگاه شد.
همین چیزا هم مردک چی کردن پرفتن اینترنت ما بعد یاد مو پس گفتن که نوم در چی برومده اید شنبه ایدگیر اومد که نوم ایتر چی برومد.
گفته این مردک حالا نام مغازه است که صاحبش نورالله اسلامف است. در میان رهگذران که گاه گاه به مغازه او سر می زنند منصبداران و چهره های شناخته نیز هستند.
پلیچکو ازوری کرمان همجا گفتن که مغازین ایلا کردیم. ما گفتیم که هم مغازین کنمون مغازین ناو کردیم. گفتن که ما همی خیلی شیار می نویسیم گفته مردان ملول نمیشه. ما گفتیم ما قربان شما میشم که همی نومی ما را شما بشرت برداشتنی باشین بنویسیم من بردم بیچه از بولو باشم.
نورالله اسلامف را حالا همه با اسم گفته مردک صدا می کنند. جای نامش شنیدن گفته مردک او را آزرده خاطر نمی کند. برعکس او از ایباره ای که او را به یک چهره شناخته در شبکه های اجتماعی تبدیل داد استقبال می کند.
و مقامات حفظ حقوق در چارچوب تفتیش قضیه کارمندان سابق قاجون سیزید فساد یک مکخومدار دیگر را بازداشت کردند. قاسم سعیدزاده صدر سابق یکی از ریاست های اجانسی انهاد به گرفتن پورت در حجم مخصوصا کلان متهم می شود. با این خبر برنامه امروز را انجام می دهیم ولی شما می توانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیست. ما فردا شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری حرکتون.
عزیز
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز با افغانستان دو قاچاقبر را کشتند. دفتر مطبوعات ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی روز 20 میون گفت که شب 19 میون گروه از قاچاقبران افغان خواستند از افغانستان در نزدیکی دیدبانگاه سرحدی همدانی به قلمرو تاجیکستان وارد شوند، ولی به مرزبانان تاجیک روبرو شدند و بین آنها زد و خورد صورت گرفته است. در نتیجه درگیری دو قاچاقبر کشته شدند و بقیه به قلمرو کشور همسایه برگشتند. به گفته مقامات در محل حادثه جسد دو نفر، 21 کیلو حشیش و اسلحه پیدا شده است. تاجیکستان با افغانستان مرزی 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های انتقال مواد مخدر به روسیه و اروپا به حساب می‌رود. یک فرمانده بلندرتبه ارتش آمریکا گفت کشورش سعی دارد تا خط ارتباطی با روسیه را برقرار کند که مسکو آن را پیشتر قطع کرد. خط ارتباطی که آمریکا و روسیه برای راه ندادن و برخوردهای احتمالی نیروهایشان در سوریه براه انداختند بعد از آن قطع شد که آمریکا یک هواپیمای سوریه را سرنگون کرد. جنرال جو دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا، روز 18 میون گفت:
An incident occurred. We have to work through the incident. We have a chance.
حادثه به وقوع پیوست و ما باید روی آن کار کنیم. ما کانال هایی داریم که از عهده این کار می برایند. به نظر من این کار تا چند ساعت دیگر برای رفع اختلاف، جلب دیپلماتی و نظامی را تقاضا میکند. این به منفیت طرف ها است، زیرا امکان میدهد که نیروهای رو به دولت با دشمن عمومی ما، گروه تندروی دولت اسلامی، مبارزه برند.
جو دانفورد افزود امریکا حالا به هدف اصلیش یعنی محو گروه افرادگرایی به نام دولت اسلامی تمرکز کرده است. وزارت دفاع روسیه از این پیشتر گفت از بس که ارتش امریکا روز 18 ایون پیش از سرنگون کردن هواپیمای بمب‌انداز سو-22 سوریه از خط ارتباط استفاده نکرده است، این خط آگه سازی با امریکا را قطع می کند. مقامات در شهر کابل یک خیمه را برکندند که آن را گروه از تظاهرگران به نشان اعتراض از ناامنی در افغانستان در مرکز شهر زده بودند. هنگام عملکرد مقامات انتظامی یکی از تظاهرگران کشته شده است. بعد از بمب‌گذاری مرگبار در شهر کابل در روز 31 می که 150 نفر کشته بر جای گذاشت، تنش‌ها در افغانستان اوج گرفتند. گروهی از مردم به نشان اعتراض از ناامنی در نزدیکی محل بمب‌گذاری خیمه زدند و استعفای رئیس جمهور اشرف غنی را طلب می‌کردند. مقامات انتظامی شب 20 میون خواستند خیمه را برکنند، اما با مقاومت تظاهرگران روبرو شدند و اسلحه به کار برده یک نفر را کشتند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، گفت در نتیجه برخورد یک نفر کشته شده است و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. او وعده داد که حادثه تحقیق می‌شود. تظاهرگران می‌گویند ماموران پلیس 2 نفر را کشتند و 12 نفر را دستگیر کردند. پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، که در واشنگتن قرار دارد روز 20 میون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ملاقات میکند. خبری ملاقات را کاخ سفید تصدیق کرد. بیشتر از این دیدار، پترو پروشنکو به اهمیت ملاقاتش با دونالد ترامپ تاکید کرد. او گفت اوکراین از پشتیبانی آمریکا در سطح عالی برخوردار است. رئیس جمهور اوکراین ضمن سفر در ایالات متحده با ریکس تیلرسون، وزیر امور خارجه این کشور، مدیران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز گفتگو خواهد داشت. دادگاه شهر اورال قزاقستان به محاکمه پرونده نورگلی بایکاتوف آغاز میکند که او را به شکاری غیر قانونی متهم میکنند. در این باره دفتر مطبوعات دادگاه روز 20 ایون خبر داد. بایکاتوف 50 ساله ماه اپریل سال 2016 با 402 دانه شاخ سیگه در وگزل راه آهن شهر اورالسک بازداشت شد. پلیس حجم خسارات رسیده به دولت را 170 میلیون تنگه یا برابر به بیشتر از 90 هزار دلار ارزیابی کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمتی شماست.
420-725-037-943.
در چارچوب تفتیشات پرسر و صدای مقامات سابق آژانس ضد فساد، اخیراً سردار سابق ریاست یکم سرریاست مبارزه ضد جنایت های اقتصادی خاراکتر کرپسیونی داشته آژانس بازداشت شده است. اخیراً مقامات حفظ قانون در چارچوب تفتیش قضیه کارمندان سابق آژانس ضد فساد یک مقامدار دیگر را بازداشت کردند. از روی اطلاع دریافتی رادیو آزادی، از روی پرونده که سر مخفی دارد، از ماه اپریل تا امروز 9 نفر بازداشت شده است. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع نزدیک به آژانس ضد فساد روز 19 ایون در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت در چارچوب تفتیشات جریان داشته قاسم سیدزاده، سردار سابق ریاست یکم سرریاست مبارزه ضد جنایت های اقتصادی خاراکتر کرپسیونی داشته آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی بازداشت شده است. این مقامدار سابق تخمیناً یک هفته پیش بازداشت و نسبتش از روی ماده 319 کادکس جنایی گرفتنی پاره در حجم مخصوصاً کلان پرونده جنایی باز شده است که از 7 تا 12 سال زندان را با مصادره مالکیت خصوصی در نظر می گیرد. منبع رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که تصمیمی به جوابگری کشیدن قاسم سیدزاده بعد آن گرفته شد که بر پایه بیانات و روبرو کنی با گمانبران دیگری بازداشت شده احتمال دست به رشوه‌خواری زدن این شخص به دست آمد. در حالی که سنجیدن درستی اتهام تفتیشات نسبت این شخص از خود بازداشت شده و نزدیکانش فعلا امکان ندارد، یک نوبت‌دار به هم مسئول دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد روز 19 ایون بر رادیو آزادی گفت که قاسم سیدزاده از وظیفه آزاد کرده شده است و تقریبا یک ماه می شود که در آژانس کار نمی کند. آژانس ضد کرپسی به طور رسمی در رابطه با بازداشت قاسم سیدزاده اظهار نظر نمی کند. منابع دیگری رادیو آزادی در آژانس ضد کرپسی می گویند که قاسم سیدزاده در ماه اپریل سال روان در برابر امید کمالوف و فردوس نیازبدالوف، کارمند دیگری مسئول این آژانس، از وظیفه‌اش برکنار شده بود. ولی بازداشت و اعلان اتهام در رشوه‌خواری بعد بازپرسی و روبروکنی‌ها با دیگر کمانبران صورت گرفت. جزئیات اتهام سیدزاده مشخص نیست، ولی تاکید می شود که او در رشوت ستانی در حجم مخصوصاً کلان گمانبر می شود. قاسم سیدزاده را یکی از کارمندان سابقه دار آژانس ضد فساد می‌نامند که از مفتش عادی تا مقام سردار ریاست یکم سرریاست مبارزه ضد جنایت‌های اقتصادی آژانس بلند شده است. در تحولات اخیر منبع آگاه از تفتیشات به رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشاتی اخیراً نسبت فیروز خالمرادزاده، سابق مفتش آژانس ضد فساد، از روی یک ماده دیگر عیب اضافه کردند. خالمرادزاده که ماه اپریل یکی از بازداشت‌های نخستین در این پرونده پرسر و صدا در قلابی و ساختکاری سندها عیب دار دانسته می شود، در اولهای ماه ایون برای قانونی گردانی، رسمی کنانی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده هم گمانبر دانسته شد. این ماده مجازات را به اندازه از 250 نشان دهنده جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی می کند. نزدیکان فیروز خالمرادزاده روز 19 میون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از جریان تفتیش پرونده او خبر ندارند و تنها برایش به بازداشتگاه همه روزه غذا میبرند. پرونده ای که در 2 ماه اخیر توجه جامعه و مطبوعات تاجیکستان را به خود جلب کرده است، تحت مهر سری دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تحقیق میشود. در میان اکثر بازداشت شده ها کارمندان آژانس ضد فساد می باشند که برخی زمان بازداشت در مقام های مسئول ایفای وظیفه می کردند. اکثر آنها برای قلابی، سوء استفاده از مقام و رشوه‌خواری گمانبر دانسته می شوند. اکثر نزدیکان آنها تنها فکت بازداشتشان را تصحیح کرده از شرح جزئیات پرونده خودداری می کنند. ماه می در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی، رئیس آژانس ضد فساد سلیمان سلطانزاده با تاکید به مخفی بودن پرونده گفت خبرهای در مطبوعات پخش شده آید آشکار شبیه میلیون ها پول و طلا در خانه های برخی بازداشت شده ها بی پایه و اساس است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
امضای سند نهایی میان حکومت‌های تاجیکستان و چین که تبدیل محکوم شده‌ها را امکان پذیر می‌کند، خانواده غلام‌علیف ها را برای دیداری دوباره با پدر و مادر امیدوار کرده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در حالی که پدر خاندان عبدالرحیم غلام‌علیف قرار است سال 2018 بعد ختم مهلت زندان به آزادی براید، همسر 56 ساله خیرنیسا غلام‌علیف و اینک 5 سال است که با حکم ابد زندان مهلتش را در محبس زنانه ارومچی پشتی سر می کند. دادستانی کل تاجیکستان سال 2015 گفته بود که در زندان‌های چین 16 شهروند این کشور نگهداری می شود و همه آنها برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. دادستانی کل یوسف رحمان ضمن سخنرانی در پارلمان در جریان تصویب سازشنامه تبادل محکوم شده ها گفته بود که از میان شهروندان محکوم شده در چین 4 نفر از جمله 3 زن و 1 مرد به حکم قتل و 5 نفر به حکم زندان ابد محکوم شدند. نصیبه غلام‌علی و دختر خیرنیسا غلام‌علی و روز 20 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقر و ناداری و زندانی شوی پدر سال 2012 مادر را وادار کرد که به چین به خاطر فروش مواد مخدر برود. هنگام بازداشت با خاکه مواد مخدر مادرش به گناه خود اعتراف کرده است. خواهر خیرنیسا غلام‌علی و ابرونیسا علمدارو گفت که در سال 2016 توانست یک مقدار پول قرض کرده به ارومچی برای دیدار خواهرش برود و او را در یک حالی زور پیدا کرد. وی از قول خیرنیسا گفت که وقتی همسرش در ارومچی با مواد مخدر بازداشت شد، این زن خواست او را با همین راه غیر قانونی از زندان رها کند، ولی به دامی سنگین تری افتاد.
یک مده یک بور گرد میزنه. همی اکم با کسل بروسلیوس دو پوچش راه کشتا نمیتونه اونجا کور کرده نمیتونه. همی خلوه یه رستگه همی در جوگه یه ده میشنه در درمی خونه. هرزور بودن هم خیلی از زنک در می ره بور دکشه. همی کور کرد رفت همونجا. اولش هرزور بود همونجا وایده بوده که همونجا هم اوش هم همونجا ده شوهرشم. دمی وای ارومچی دم. دیگه ترمده همون
این خانواده می گوید امیدواری برای آزاد شدن پدر از زندان چین در سال آینده دلی آنها را تسکین می دهد، ولی حکم ابدی مادر آنها را تماما ناامید کرده است و حالا در صورت انتقال مادر به زندان تاجیکستان آنها حداقل می توانند با او دیدار بینی کنند و هر سری چند از حالش با خبر شوند. روز 19 ایون وزارت خارجه تاجیکستان خبر داد که پروتکل دخلدار در زمینه تصدیق شرطنامه میان تاجیکستان و چینی در سال 2014 امضا شده که با مبادله افراد محکوم شده به قلمرو همدیگر مربوط می باشد، از جانب سفیر تاجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجی چین لو جنمین امضا گردید. وزارت خارجه تاجیکستان گفت که 19 ایول یعنی 30 روز بعد امضای پروتکل دیپلمات‌های بلندپایه دو کشور سند حکم اجرا می‌گیرد. سازشنامه مذکور پرداخت خراجات انتقال محبوسان را به وطن از حساب خودی آنها و یا خویشاوندانشان پیش بینی میکند. با اجرا در آمدن سازشنامه تبادل محکوم شده ها به سه شهروند چین هم امکان میدهد که برای ادامه ادای مهلت حبسشان به وطن بروند. این نفران به قول دادستان کل تاجیکستان برای تجاوز به ناموس، قصدن رسانیدن ضرر وزنین جسمانی و دست داشتن در معاملات غیر قانونی مواد مخدر به زندان محکوم شدند. در حالی که شانس به تاجیکستان بازگشتن و احتمالاً در آینده مورد عفو قرار گرفتن تاجیکان محکوم شده به دست آمده است، برای حسن یوسفوف 51 ساله چین مکان آخرین گردید. سال 2016 جسد این صاحب کار که برای قاچاق مواد مخدر قتل شد از ارومچی به دوشنبه انتقال داده شد. او و نزدیکانش به بی‌گناهی یوسفوف پافشاری داشتند، ولی دادگاه چین گناهی او را ثابت شده عنوان کرد. کارشناسان میگویند قانون‌های چین یک کشور دارای جمعیت بیش از 1.3 میلیارد نفره در زمینه جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر مجازات سنگین را پیش بینی می‌کند و مجازات شدیدتر از جمله حکم زندان ابد و قتل نسبت قاچاقچیان خارجی پیش بینی می‌شود.
نخوز زمینه زندگی شایسته این صلح است.
تنجی و امانی باشه.
من روز خیلی زیدیت دای بای نفتر. سر اونو همی چی نمی برویه. درد غم و
گزارش ها از سلسله روز وحدت از رادیوی آزادی.
از سازشنامه استقرار صلح در تاجیکستان روز 27 ایون 20 سال می گذرد. ساکنان عادی خاطرات گوناگون از آن روزهای مدهش جنگ شهروندی دارند. جنگ شهروندی در تاجیکستان از سال 1992 تا سال 1997 یعنی 5 سال ادامه داشت. مهینه عبدالایوا ساکن دهه چوینچی ناحیه شهر توز یکی از ساکنان است که نزدیکانش را در این جنگ از دست داده است. من مومین احمدی درباره روزگار زمان جنگ این زن و بعد از جنگ گزارشی دارم. مهینه عبدالایوا هر وقتی که از خانه بیرون می شود لحظه روبروی این سیمچوب می ایستد. با آن می نگرد و زیر لب چیزی می گوید و ساکنان دهه چوینچی ناحیه شهر توز او را می فهمند. این سیمچوبی سوخته روزی سیاهی مهینه عبدالایوا را به یاد می آورد. بعدی چند لحظه از پیش سیمچوب رد می شود که آنجا زمان جنگ داخلی یک فردی محبوبش را کشتند.
همون جیلک اگر نیکه اگر جو می دونی نیکه همه قد جیلک سخته سخته نمی قد جیلک اسم شونه مون دابد.
بی بی مهینه خود و شوهرش غفران را از دیاری برخی ولی می گوید. برخی ولی یکی از عارفان است که در وادی وخی ها دفن شده است. مادرش از شهر کلاب بود.
خونه اوچم در کلاب بود. من هر ماه می رفتم. اوگا می رفتم اوجا می رفتن که محچید می اومدن. می گفتن جنگ می شود جنگ می شود. انا ایجا من می اومدم می گفتم که دخترو می گن جنگ می شود جنگ می شود. اوگا می ایزانا کمنا جنگ می کن که می در و در می گردیم می آوی یک خبرم می آوری.
تا زمانی آغاز جنگ این اویله با 10 فرزند زندگی آسایشته داشتند و تصور نمی کردند چی بلای به سرشون می آید.
خوردیم گرفتیم همه کوری کلخوز هم می کردیم. همه هیچ جنگ منگا ای روزاگی بونا دیده بودیم. همه دو بگنده همه تیغ چید. خلق همه خیست لوی دریو گریخ. خیستمون همه لوی دریو رفتیم.
مهینه با 17 فرزند و نبیرگانش از ترس کشته شدن دهه را ترک کردند و به مرز افغانستان رفتند.
شوهر ما هم استود برای گو مول به همه خونه استود. گفتم ای مرد بیا بریم همه گو مول به طرف پیدان است. نه گوزند من همه جا میستم نه هیچ کار من پیر ما کتی نه. گو همه خلق بیدیو رفتند. آیا قبی همه خلق همه دستی بولا کتا بیو برم.
غفران شکرکوف شوهر 59 ساله مهینه عبدالایوا کشاورز بود. بعضن بچه هایش پنهانی آمده مواد غذایی می بردند.
گوش بریمون می کردن همه قسلوکندن می گرفتن بایمون زستان و می رفتن. همه چیزی که خونه کدم میشکی میشید می اومدن می گرفتن پنو همون را پس پستن می اومدن می گرفتن یو شاو.
عبدالقهار پسری 17 سالش بعد از چند وقت گفت که پیش پدر در خانه میموند و با او کمک میکند.
گوسای همه گوی زویده بود برای همه مایده و چایده و چا گم برام یک برای ما نگه کنم آن برام گوسال اوما بینم بود قطعه ابو میگردم یو این هم دفعه بچه هم که اومد نرف بچه هم قطعه هم پدر شست بود. پیری را نگاه نمیکنه یوشی را نگاه نمیکنه این هم ستولبای داری خوننده اومدن قپیدن او را شش کس قپیدن هفت کس قپیدن مرده که موز بله ایدن با در ستولب بسیم قطی بستن علاو سر دادن.
مهینه عبدالایوا فاجعه به سرش آمده را امر تقدیر میداند. با گذشتش می خواهد سازش کند اما نمی تواند.
او روزه هیچ نفر روموش کرده نمی تواند. بچه مکشتن، شما کشتن، اکا مکشتن، بچه اکا مکشتن. او فراموشتی های، فراموشتی نیست بچه جون. که که مردی اگر که باشند درمو گوری که سر در سر کن بده خانم می شود.
خبرهای مدهش طرف بیشتر می شدند. دیگر مهینه بر طبق وصیت شوهرش از قفای خلق راهی افغانستان را پیش گرفت.
همون شبیه که مورا گذاروندن اوستن دریو افغانستان مختو گرفتگی بود. مورده خوجگی را گذاروند. همون شاگنه همم در قب میخورده.
در قب نخوردن در شیوه مهینه عبدالایوا به دست گروه های مسلح نافتادن است. این سفر او 5 سال دیگر ادامه یافت که یک دفتر دیگری از خاطرات زندگی زمان جنگ این پیرزن است. دو دخترش را با دو جوان مهاجر خانه‌دار کرد. عین زمان فاجعه ادامه داشت.
روز دو مرده، سه مرده، یک مرده میشید. خب بچه جانه چی نمیمونه؟ ای زندگی دوگیره، ای وطن به نصیبه، گم نمیستو، تلخه کم شده.
مردم افغان به هر وسیله میخواستند مهاجرین رو تسکین دهند و دستگیری نمایند. اما مهینه میگوید باز به خیال زندگی آرامتر به تاجیکستان برگشت.
خدا گفتیم، خدای و خداوند کریم دیگه غریبی را نشونو نتی. بمریم در خاک وطن بمریم. در همه کلبه بیرونه خدمو بمریم. که دیگه غریبی را خداوند کریم را نشونو نتی.
قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده، صد هزاران من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست هم بگریب قد و برپا شده، مهر هم ورزی در خط افراخته، قدر هم دانیست سر بالا شده، قدر هم دانیست سر بالا شده، قطره قطره عاقبت دریا شده. آبایی من و ما سوی هم، هم صدا گشتیم هم آوا شده، دستی هم بگریفت همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شده، دستی هم بگریفت همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست هم بگریفت و برپا شده، مهر هم ورزید و قلب افراخته، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قطره قطره عاقبت دریا شده. راهی حق میخوابیم از دیگر، راست رو چون سطری مولانا شده، بین با ما هر سود چون بر آفتا، گم نگشتیم از دیگر پیدا شده، بین با ما هر سود چون بر آفتا، گم نگشتیم از دیگر پیدا شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دستی هم بگریفت و برپا شده، مهر هم ورزید و قد افراخته، قدر هم دانیست سر بالا شده، قدر هم دانیست سر بالا شده، قطره قطره عاقبت دریا شده،
یا
یک شهروند ایران که در تاجیکستان در مناقشه مجروح شده است ادعا دارد که مراجعه او و همسرش برای جوابگیری کشیدن افراد گناهکار را مقامات حفظ حقوق به اعتبار نمیگیرند. اکبر قهرمان خواهی 49 ساله بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه لتوکوب چشم راستش نابینا شده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر میدهم. اکبر قهرمان خواهی که 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی دارد و به تجارت مشغول است روز 19 ایون بر رادیو آزادی گفت حادثه روز 11 ایون در شهر وحدت رخ داده است. با گفته او تاجری تاجیک و شریک کاریش کشورشاه محمدوف آنها را برای یک معامله اقتصادی به این ناحیه برای ضیافت در دره رام دعوت کرد. در جریان این ضیافت به قلعه قهرمانی خواه ماجرا برخاست و یکی از همراهانش با او درافتاد. شهروند ایران که حالا در شفاخانه قریه بالا در دوشنبه معالجه میگیرد میگوید به مقامات انتظامی مراجعه کرد ولی تا هنوز به گفته او گناهکاران در آزادی هستند. اکبر قهرمانی خواه میگوید
پوشیدیم گفت سریع به تاکسی گفت ببریمش به صاحب بیمارخانه سینا. گفتم نه اول بریم ترمینال. این وحدگو برای چی؟ گفتم پاسپورتم در ماشین اینا هست، پاسپورتمون بگیریم که یه پاسپورت من از بین نبرن. ما اومدیم داخل گفتیم پاسپورت بده، دوباره همون اتفاق، همون آدم هیکلی اومد جلوی خانم من جلوی دختر من حقارت رو نمیدونم اگر جلب کنی یا میلیسن مکتوب عریضه بنویسی هر جای تاجیکستان باشی پیدات میکنیمت میکشیمت از یه حرفا، یعنی دوباره اومد منو بزنه.
سروینال نصرالدین و همسر این شهروند ایرانی در صحبت بر رادیو آزادی گفت بعد از حادثه از جمله به دادستانی و وزارت امور داخله مراجعه کرد تا به قضیه رسیدگی کنند. سروینال نصرالدین و افسود که اگر حملگران حداقل اومدن معذرت می‌خواستند شاید کار تا شکایت به مقامات میلیسن نمی‌رفت. او میگوید
ما می‌خویم همه آدمایی که زدنش با دامو دارای رومیت که پارتفتنش یک بار نیومدن بخشیش پرسن، برای ما یک بخشیش میپرسیدن عدلش میبرومدی چگب نبا. بعدی مقامات های دولتی دکی نمراجعه کرده ایم هیچی توها زیرا مای مسئله رو دیده میبروی میگه هیچی تمام، اما چه خیلی قانون میگن با جوابگاری کشیده شوند.
صاحب کاری تاجیک کشور شما محمدوف که روز 11 ایون شاهد مناقشه شهروند ایران با شریک تاجیکش بوده است میگوید حادثه یک جنجال معیشتی است که با سبب مسجد دو طرف رخ داده است. محمدوف روز 19 ایون در صحبت مفصل تلفنی به رادیو آزادی گفت که در واقع روز 11 ایون در منطقه زیران در ایرامید ضیافت آوردند و میخواستند همکاری ها با این صاحب کار ایرانی را بررسی کنند. او گفت با قهرمان خود سالهای پیش همکاری های تجارتی داشته است و آنها از قبل همدیگر را شناختن. در ضیافت روز 11 ایون چند نفر بودند و شهروند ایران با یکی از آنها محمد یوسف محمد وارد مناقشه شده است. با گفته کشور شما محمدوف
این انا بشر زده یورا جدا کرده یوش تگی بودن بعد اکبر اینجا نشست و او طرف رو بچه رفته خوب کرد، اما که جنگ شدن و بعد او طرف رو بچه رفته خوب کرد، همین اکبر از همین جوش خیست رفت اون بچه رو از خوب خیزونده زد همین زدگیش همون زدگی چه اسمش کنه جونه دستی او بچه یک ترلکه بود این اکبر خود بو بزنه او بچه رفت خود بو بچه رفت زنه که او ترلکه رو پرد اون طرفش انا که نیشچه نیست روش نیشچه نیست روش چکره همین خیلی قطعی ترلکه اومده چشم باشه زد خون پریدن گیده.
این زمان محمد یوسف محمدوف هم در شفاخانه در شهر وحدت معالجه میگیرد. کشورشاه احمدوف گفت بعد مناقشه هر دو طرف را به آشی دعوت کرد و خواست از همدیگر عذر بخواهند و از پیکارشان شوند. تاجری تاجیک بر رادیو آزادی گفت که از دیرباز شهروند ایران را میشناسد و از تجارت با خاطره خوبی ندارد. با گفته او بعد حادثه ناظر منطقوی میلیسه به جای حادثه آمده جزئیات این ماجرا را ثبت کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که بر اساس سندهای ناظر منطقوی ناحیه وحدت سنجش حادثه ادامه دارد. با گفته سروینوز نصرالدین و همسر شهروند ایران نمایندگان سفارت این کشور بعد از عیادت اکبر قهرمانخواه وعده دادند که قضیه را با مقامات تاجیکستان در میان میگذارند. مناقشه بین شهروندان خارجی و ساکنان تاجیکستان از جمله زن و زنی با کارگران چین در گذشته احیانا مشاهده شده است، ولی بار اول است که خبری درباره جنجال زن و زنی با شهروند ایران نشر میشود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز،
و مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاد خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صلاحیت نوی آژانسی ضد فساد، تفتیش تشکیلات های غیر دولتی، حزب ها و سازمان های بین المللی. بانک جهانی میگوید در 2 سال اخیر شماره فقیران در تاجیکستان کم نشدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
بانک آسیایی سرمایه گذاری زیربنایی برای مرحله اولی بازسازی نیروگاه برق آبی نارک 60 میلیون دلار جدا کرده است. قبلا بانک جهانی اعلام کرده بود که در بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان سهم فعال گرفته و در مجموع 300 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. در نظر است مرحله اولی بازسازی نیروگاه نارک، یعنی برقرارسازی 3 چرخه و عوض نمودن 6 ترانسفرماتور تنظیم کننده شدت نیروی برق تولید شده، در ماه ایونی سال 2023 انجام شود. بر اساس حساب‌های قبلی وزارت مالیه تاجیکستان، برای ترمیم و بازسازی 9 چرخه نیروگاه نارک 600 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. نیروگاه برق آبی نارک یکی از بزرگترین انشاءات هیدروانرژتیکی تاجیکستان بوده، زیاده از 70% نیروی برق تاجیکستان در آنجا استحصال می‌شود. بر اساس معلومات بانک جهانی، 95% نیازهای تاجیکستان به نیروی برق توسط نیروگاه‌های برق آبی تامین شده و 60% این نیروگاه‌ها باید تا سال 2020 بازسازی شوند. شب 18 به 19 ایون نخستین قطار مسافربر دوشنبه به شهر آستانه قزاقستان رسید. در این باره مقامات راه آهن قزاقستان خبر دادند. تا این زمان میان دو دولت مسافرکشانی توسط راه آهن وجود نداشت. شرکت های راه آهن تاجیکستان و قزاقستان درباره براه ماندن قطار سمت دوشنبه آستانه قرار قبول کردند. مقامات راه آهن قزاقستان میگویند که قطار دوشنبه آستانه در مرحله برگزاری نمایشگاه بین المللی اکسپو 2017 به رشد توریسم سهم میگذارد. مسیر قطار مذکور توسط قرقل پاکستان و از خط راه آهن بینا و جسکزگان میگذارد. قطار از 10 قطار یا واگن عبارت بوده از دوشنبه روزهای پنجشنبه و از آستانه روزهای دوشنبه حرکت میکند. شرکت ایرس مسئول نگاه بین و پلچینی از ماشین ها در راه دوشنبه چناق تصمیم گرفته است که یک پلازا یا مرکزی پلچینی خود در منطقه میخوره را از بین ببرد. دلیر عبدالله، سخنگوی این شرکت، به رادیوی آزادی گفت که فعلا محل همه 6 پلازای باقی مانده به جایهای وسیع‌تر کوچ داده شدند و در آنها وصل تجهیزات موثر در حال انجام یابی و سنجشی قرار دارد. به این منظور شرکت ایرس با شرکت معروف تالینگی اروپایی تستیدل همکاری کرده، فعالیت خود را زمانوی میکند و توسط پلازه های نو که در روزهای نزدیک به فعالیت شروع میکنند، نه 4 بلکه 8 قطار ماشین ها میتوانند عبور نمایند. به گفته دلیر عبدالله، به این ترتیب دیگر در پلازه ها نباید تنبشوی ماشین ها مشاهده شود. و در شهر دوشنبه مرکز نوی استراحتی آبشاران، کلانترین اکواپارک یا خود پارک آبی مورد استفاده قرار گرفت. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهردار دوشنبه، مرکز مذکور از مجموعه های استراحتی 7 حوض شناوری با فواره های دارای تصویرهای گوناگون، 4 اتراکسیون آبی هم برای کلانسالان و هم کودکان عبارت بوده، با خرج 63 میلیون بنیاد گردیده است. آن در یک وقت به بیش از 300 نفر مزاج خدمت می رساند.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان صلاحیت سنجش کاری دفتر سازمان های بین المللی، تشکیلات های غیر دولتی و حزب های سیاسی را به دست آورد. این امر در پی وارد شدن تغییر و اضافه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد کرپسی در آخر ماه می امسال امکان پذیر شد. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آژانسی ضد فساد باید بیشتر کار اداره‌های را تفتیش کند که از بودجه دولت مبلغ به دست می‌آورند. وی گفت
بودجه سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های بین‌المللی از دولت تاجیکستان وابستگی ندارد، ولی همزمان باید تاکید کرد که یکی از جانب های کروپشن بدون شک باید آدمی وکالتدار و با صلاحیت دولتی باشد، بالا تا سطح جماعت و اینچنین وزارت و اداره ها و دیگر نهادهای رسمی دولتی که از امضا یا اراده وی حل مسئله وابستگی دارد.
حکیموف افزود اگر سازمان‌های غیر دولتی از بودجه دولت به خاطر اجرای طرح مبلغ دریافت کرده باشند، در آن صورت تفتیش مقامات منطقی می‌بود. در غیر صورت به گفته او این یک فیشنگ نوبتی زیر نظارت قرار دادن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی است که در تجربه کشورهای خودکامه استفاده می‌شود. ضمناً در دو سال اخیر این برای بار دوم است که طلبات قانونگذاری تاجیکستان در قبال سازمان‌های غیر دولتی شدیدتر کرده می‌شود. در سال 2015 در تاجیکستان به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شد که طبق آن سازمان‌های غیر دولتی موظف شدند قبل از گرفتن گرانت از سازمان‌های خارجی حجم و به کدام مقصد مصرف شدن آن را در فهرست ویژه وزارت عدلیه ثبت نام کنند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه در شرح ضرورت این تغییرات در پارلمان گون زمان گفته بود هدف آن تامین امنیت کشور و شفاف ساختن کار سازمان‌های غیر دولتی است. وزیر گفته بود تنها در سال 2014 سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان از تشکیلات‌های کمک‌رسان خارجی 4.5 میلیارد سومانی کمک دریافت کردند. مهربان عارفی مسئول یکی از سازمان‌های غیر دولتی که اخیراً کارش را قطع کرده است گفت تفتیش مقامات در سازمان‌های جامعه شهروندی طی چند سال اخیر به این هم زیاد شده بود. در میان مقامات ناظر اضافه شدن آژانسی مبارزه با کروپسی، فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را بسیار دشوار می‌کند و شاید بسیاری از این سازمان‌ها بر هم خورند، افزود او. تا کنون آژانسی ضد فساد تاجیکستان از صلاحیت تفتیش دخل و خرج و امور کاربری اداره های دولتی و درستی مصرف پول های بودجه برخوردار بود. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید وظیفه اساسی دولت تامین امنیت است و سازمان های غیر دولتی و از جمله حزب ها نیز باید زیر نظر دولت باشند. او گفت
نیروهای سیاسی هستند که مثلا میتوانند به اورم ثبات جامعه خلل وارد کرده بتوانند. اگر حزبی باشد که مثلا در زیر تاثیر اولیهای بیگانه به افتادیو که امیرهای درونک اوشتا نمیشد هر دولت کرده باشد در درون دولت شخصون هست و مقصد نرسیدند، این دشمنان گرونه حکومت هستند. از این رو من فکر میکنم که تفتیش کردن فعالیت مالیاتی اگر صاف باشد یکم جای خواتیری هم که نیست باشید کنند
باشد که تفتیش کنند دیگه یکم چی نیست. عثمانزاده افزود شخصا خودی او و اعضای حزب دموکرات تاجیکستان از برگزار شدن چنین تفتیش ها تشویش ندارند چون که فعالیت حزب از جمله بخش مالیوی آن شفاف و روشن است. تاجیکستان در سال 2007 به خاطر تقویت مبارزه با فساد آژانسی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد را تشکیل داد. اما هنوز تاجیکستان در شاخصی رشوه‌خوری سازمان‌های شفافیت بین‌المللی در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد و به گفته این سازمان دلیل‌ها نشان می‌دهند که رشوه‌خوری وسیع پهن شده است و در تمام سطح‌های جامعه وجود دارد. این مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک جهانی در تاجیکستان در صدد تهیه استراتژی نوی همکاری با کشور است. در حاشیه تهیه این استراتژی نوی همکاری، بانک جهانی کلی چالش هایی که تاجیکستان این شب و روز با آن روبروست خلاصه کرده است. در این گزارش نوی بانک جهانی گفته می شود یکی از چالش های اخیری که تاجیکستان با آن روبروست این است که در دو سال اخیر کشور در پایان بردن سطح کمبزاعتی دستاورده نداشته است. در این رابطه گزارشی تهیه کرده ای همکارم مولا رجب یوسفی را با هم میشنویم.
بانک جهانی در یک گزارش تازه خش میگوید شماره کمبزاعت ها در تاجیکستان طی چند سال اخیر کاهش نیافته است.
تاجیکستان تا یک ده ساله سال 2003 تا 2015 در کاهش میزان کمبیزاتی شاهدی دستاورت های چشم رسه گشته میزان کمبیزاتی را از 73 درصد قبلی تا به 31 درصد کاهش داده بود. اما در گزارش بانک جهانی که در حاشیه تهیه استراتژی نوی همکاری این بانک با تاجیکستان تهیه شده است گفته می شود که شروع از سال 2014 به این جانب میزان کمبیزاتی در تاجیکستان کاهش نیافت و به تغییر باقی مانده است. بانک جهانی میزان فقر را از روی چینک خرج کمتر از 3 دلار و 10 سنت برای یک نفر در یک روز حساب میکند. بنابر ارزیابی این بانک نفری که در یک روز کمتر از 3 دلار و 10 سنت خرج میکند نادر و آنهایی که در یک روز کمتر از 1 دلار و 10 سنت خرج میکنند بسیار فقیر اعتراف میشوند. بنابر ارزیابی این بانک در تاجیکستان 13 درصد اهالی در حالت فقر شدید به سر میبرند و شماره فقیران از سال 2009 به این سو کاهش نمییابد. بخش اعظم افراد فقیر در تاجیکستان انقدرش 81 درصد آنها در دهات به سر میبردند. دو منطقه نسبتا دارای تاجیکستان شهر دوشنبه و ولایت سوغ نامبر شدند که همگی 20 و 22 درصد ساکنان آن فقیر بودند. اما میزان از همه بلند فقر در ولایت بدخشان مشاهده شده است و 39 درصد اهالی آن در حال فقر به سر میبرند. ساکنان هم میگویند واقعا بهینه شدن زندگی و یا حتی کم شدن درآمدهایشان را به خوبی احساس میکنند. خلبی نظر و ساکن دهه چاروادار در 20 کیلومتری دوشنبه میگوید طی دو سال اخیر او و اهل او خانواده اش بهبودی را در زندگیشان احساس نمیکنند. او میگوید مثلا سال 2010-2012 فرزندانم در مهاجرت بودند و پول نقض میفرستادند و توانستم خانه را تعمیر کنیم و برای فرزند کلانیمان خانه نو بنیاد کرده زندگیش را جدا کنیم. اما دو سال است کوشش داریم برای فرزند دیگرمان زمین گرفته خانه سازیم، ولی درآمد مردهای خانه تنها برای خرید خوراک میرسد و خلاص پول جمع کردن نمیتوانیم. مسئولان آژانس آمار تاجیکستان میگن هرچند سرعت کاهش فقر در تاجیکستان سست شده است اما تعداد کمبیزاتان سال به سال کم میشود. عبدالولی قلوف رهبر رئیس آمار اجتماعی و دموگرافی آژانس آمار تاجیکستان در این باره میگوید
کاهش یابی اون تندنسی که مثال چند سال پیشتر بود اون خیلی نیست، فقط به اندازه همگی 1% همه خیلی تاثیر رسونیده کاهش یافته ای سود است. تمام این خیلی که گویم که تماما کاهش نیافته است این خیلی نیست، مخصوصا با کمبیزاتی شدید کمتر و صورتش تیزتر پس شده است این خیلی همگی 1% تاثیر رسونیده است. کمبیزاتی هر سال همه 1% کم شده است. پیش این خیلی بود که اطلاعات در 5 سال یا که 7 سال یک بار مثال به هدیه گذرانده می شود اون وقت تندنسی یک ساله را هیچ کس به نوبت هم نمیگیرد.
بنابر ارزیابی بانک جهانی تا سال 2014 سرچشمه اصلی کاهش فقر در تاجیکستان پولهای انتقال مهاجران کاری بود، اما با فرار رسیدن بحران اقتصادی در روسیه و محروم شدن یک قسمت از مهاجران از حق کار در آن کشور درآمد تاجیکستان را کم کرد و خانواده های فقیر همان گونه فقیر ماندند. بانک جهانی که با شعار جهانی بدون فقر برنامه‌اش را در بیش از 180 کشور دنیا پیاده میکند در این گزارش نیز سوال گذاشته است که برای تاجیکستان در آینده نزدیک چی عامل میتواند سرچشمه درآمد قشرهای نادار اهالی و کم شدن کمبیزاتی گردد. این بانک نیت دارد قبل از تهیه استراتژی نوی همکاریش با تاجیکستان با دایر نمودن واخوری ها با قشرهای گوناگون و از جمله کارشناسان اقتصاددان ها به این سوال پاسخ یابد و استراتژی نوی همکاری بر پایه همین تحلیل ها تهیه شود.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
گفته بودی یک زمانه از تو هستم از تو هستم قادر غا که شکستی اون دل کی به تو بستم به تو بستم یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا بس که سیرم از جفایت همیشه از جفایت خسته ام خسته و دشکسته ام شیشه ای شکسته پیوند نمیشه.
بازم برافتن زخمه و نشونه ها نیز یا تو باقی میمونند یا توی شیرین و یا نام قدر گوارو از ویسول و یا جدایی محمد رفیع کرومتون
عزیز و نازنینی تو فرشته زمینی تو عزیز و نازنینی تو فرشته زمینی تو برای من ولیکی وای بی وفا ترینی تو برای من ولیکی وای بی وفا ترینی یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا
بس که سیرم از جفایت همیشه از جفایت خسته ام خسته بودش خسته ام شیشه ای شکسته پیوند نمیشه
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.